نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من. از تو پراکنده تو چونی بگو، زلف تو و حال پریشان من. دست فشان مست کجا میروی پیش من، آه ای گل خندان من. قند منی ای راستم از زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من. جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من. شاه منی لایق سودای من، بند منی لایق زندان من. ای راستم از زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من. جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من. شاه منی لایق سودای من، بند منی لایق زندان من.
بنیاد نیکوکاری بخشش در راستای طرح جوانی جمعیت برگزار می کند. اولین برنامه جهادی حمایت از فرزندآوری سالم در خانواده های دارای فرزند ناشنوا، با حضور متخصصین گوش و ژنتیک پزشکی و مشارکت مجمع خیرین سلامت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان بهزیستی و فرمانداری شهرهای سیرجان و رفسنجان. زمان 19 لقایت 21 آذر. مکان استان کرمان، شهرهای سیرجان و رفسنجان.
صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو آغاز کرده باشید در این هوای پاییزی و زمستانی، در واقع به صورت ترکیبی چون اثرات سرما هم هست، و البته هوای لطیف امروز جمعه. امیدواریم که از این روزها در تهران و سراسر ایران بیشتر شاهد باشیم و البته دعا میکنیم که باز هم خداوند باران رحمت خودش رو بر سر شهر ما و کشور ما فرو بباره. از همراهیتون با برنامه به وقت گفتگو ممنون و متشکرم و ممنونم که با این برنامه همراهی میکنید، به سوال پیامکی ما پاسخ میدید در رابطه با روز مادر و توصیف ویژگی مادری که حالا دارید، در اطرافتون مادرانی که میشناسید، از طریق سامانه پیامکی 301035 لطفا با ما در ارتباط باشید.
سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. بنابراین چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
دست‌انداز
برنامه
سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. اینجا دست‌اندازه، جایی که برای بررسی همون ناهمواری‌هایی که مسیر سرمایه گذاری رو کند یا تند می‌کنه، از بازار سرمایه تا خط تولید. شعار امسال سرمایه گذاری در تولیده. اما پرسش ساده ما اینه، این سرمایه گذاری واقعا اتفاق میفته؟ در تابلوهای بورس یا در دل کارخونه کجا اتفاق میفته؟ امروز همراه کارشناس برنامه بررسی میکنیم که رقمها چی میگن، از شاخصها و افزایش سرمایه ها تا اعتماد سرمایه گذاران و نقش بازار در تأمین مالی تولید. من مهدی بیاتمنش هستم و شما شنونده دست‌اندازید، برنامه‌ای برای دیدن فاصله عدد و عمل. خب قبل از برنامه خدمت کارشناس محترم برنامه میریم، جناب آقای دکتر قدرتی در خدمت شما هستیم. آقای دکتر خودتون رو در ابتدای که معرفی بفرمایید تا با سوالات برنامه در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم و خوب برنامه دست‌انداز. قدرتی هستم، فعال بازار سرمایه و مشاور سازمان خصوصی.
خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر قدرتی عزیز که در این برنامه حضور رسوندید و حاضر شدید. آیه دکتر، ما حالا شعار امسال در مورد سرمایه گذاری در تولید هست و خب بازار سرمایه یکی از بسترهای مهم برای در واقع جذب سرمایه گذاری برای کارخونجات تولیدی هست. سوال بنده از شما اینه که آیا شاخص کل بورس از ابتدای سال تا آبان ماه در ابتدا بفرمایید که چقدر تغییر کرده؟
الان تو ذهنم نیست.
شاخص خب از 2,250,000 ابتدای سال الان
تقریبا 3,200.
بله. این رشدی که حالا میخواد سال بعدی رو خدمت شما بریم.
به نظرم اینطوری نگیم چون این خیلی کمی میشه.
خب آقای دکتر عزیز، ما با توجه به این که میدونیم که بازار سرمایه در واقع محل و بستری هست برای جذب سرمایه گذاری برای کارخونجات و تولید کننده ها، میخواییم بدونیم با توجه به این که از ابتدای سال 1404 و این رشد حالا یک عدد مثلا حدود مثلا 700-800,000 واحد تا حالا 1,000,000 واحد هست، من میخوام ببینم که به نظر شما این رشد ناشی از در واقع رشد واقعی سرمایه گذاری در تولید در این بازار هست یا صرفاً بیشتر ناشی از رشد گروه‌های مثل فلزات، پالایشی‌ها و یا در واقع نهادهای مالی هست. یعنی آیا ما میتونیم بگیم که شاخص کل یک نمادی، رشدش یک نمادی از دقیقاً رشد واقعی تولید هست در امسال یا نه؟ سرمایه‌گذاری در تولید هست یا نه؟
خب من اگر بخوام به این پرسش شما پاسخ بدم، نیاز دارم ابتدا یک مقدمی در خصوص بازار سرمایه خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. نگاه کنید، بازارهای مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه هستند و در تمامی کشورهای پیشرفته ما شاهد این هستیم که بازارهای مالیشون، چه بازار پولشون چه بازار سرمایهشون، در منتهای پیشرفت، در اوج پیشرفتشون هستن. به طور خاص پیشرفت صنعتی بدون داشتن بازارهای مالی امکان پذیر نیست و همه کشورهای پیشرفته و صنعتی روز دنیا این مسیر رو طی کردن. یعنی در واقع اگر ما میخواییم یکی از شاخصهای صنعتی بودن و پیشرفته بودن کشورها رو بیان کنیم، یکی از شاخصهای مهمشون میزان پیشرفتگی بازارهای مالیشون هست. بازارهای مالی نقش غیر قابل انکاری در تأمین مالی بنگاه‌ها و اقتصاد کشورها رو بر عهده داشتن، چه حوزه بازار پول و چه حوزه بازار سرمایه. در کشور ما به طور سنتی بازار پول نقش تأمین مالی بنگاه ها رو داشته از دیرباز، ولی در طی سالهای اخیر این نقش کم کم به سمت بازار سرمایه میل کرده و امروز بازار سرمایه ما تونسته بخش قابل توجهی رو از اون نقیصه و کسری تأمین مالی بازار پول رو بر عهده بگیره. امروز شاهد هستیم که بنگاه های بزرگ نمیتوانن از طریق بازار پول تامین مالی کنن و روی کردشون به سمت بازار سرمایه رفته. در کنار این یکی از شاخصهای بالندگی بازارهای سرمایه همون شاخصهای بورسه که در واقع میگن شاخص بورس نشان دماسنج اقتصاد کشور هست و هر وقتی که بازار سرمایه بازار خوبی باشد یعنی اقتصاد کشور اقتصاد روپا و فعالی هست. این یک تعریف کلی است از شاخصهای
خب من سوال منو در واقع پاسخ بدید لطفاً که آیا این رشدی که شاخص کل بورس داشته، البته اخیراً ما شنیدیم که مسئولان و سیاستگزاران نکته‌ای رو فرمودن که قرار شاخصهای جدیدی هم رونمایی بشه، آیا این رشد شاخص کل بورس دقیقاً نشون دهنده رشد سرمایه گذاری در تولید در بازار سرمایه هست یا نه؟
نگاه کنیم، ما برای اینکه پاسخ این سوال بدیم به دو بخش میتونیم این رشد رو تقسیم کنیم. یک بخش از این رشد ناشی از عقب افتادگی شاخصهای بورس طی 3-4 سال اخیر بود که در میان سایر بازارهای واقع در کشور عقب افتادگی داشت، لذا این عقب بخشی از این روش جبران این عقب افتادگی هستش که طی سالهای گذشته داشت. بخشی از این روش ناشی از افزایش سودآوری و تولید شرکت ها بود. ما نمیتوانیم این رشد رو به همه صنایع تعمیم بدیم. وقتی گزارشات 6 ماهه شرکت‌های بورسی که منتشر شد
مطالعه یعنی چی عقب افتاده؟ یعنی وقتی رشد میکنه آیا به معنی افزایش در سودآوری شرکت ها نیست؟
نه نگاه کنید، ما طی 3-4 سال اخیر بنا به دلایلی که بازار سرمایه ما دچار بحران شد، حالا برخی از این دلایل دلایل داخلی بود، برخی دلایلی که از بیرون بر بازار سرمایه ما حاکم شد، باعث شد قیمت سهام از ارزششون فاصله بگیره. به عنوان مثال فرض کنید یک شرکتی، ارزش این شرکت با توجه به میزان تولید، میزان سودآوریش مثلا 100 ریال است. بنا به دلایلی، ریسک های سیاسی، ریسک های اقتصادی و غیره و غیره.
ببخشید عذرخواهی میکنم، ما چون سوالاتون یه مقداری در واقع ریسک هست. نه ببینید، ما کاری به عوامل نداریم خب و اینکه به چه دلیل این اتفاق افتاده، ولی رشد اتفاق افتاده و حالا ارزشش به هر حال حالا واقعی بوده، بالاتر بوده، پایین‌تر بوده، ما کاری نداریم. این در واقع نشون دهنده یک جذب نقدینگی جدید در بازار نیست.
نه این نیستش. نکنید، می تواند شاخص‌های بورس رشد کند ولی منابع جدید بازار سرمایه ما نشه.
کما اینکه میشه چند نکته مثال
نگاه کنید، فرض کنید خب مهمترین فاکتور در تعیین شاخص قیمت هاست، افزایش تولید در شرکت ها ایجاد نخواهد شد. جریان ورودی پول برای شرکت ها یا از طریق افزایش سرمایه است یا از طریق ورود شرکت های جدید هست یا از طریق انتشار دارایی های انتشار اوراق برای شرکت ها هستش.
الان همین سهام مثلا
این مبادلات سهام،
مردمی که خارج از بازار هستن و به قولن وارد میشن، میشن شاخصشون پول حقیقی، درسته میشه؟ این الان تو شاخصی داریم، تو شاخص های در واقع بازار سرمایه به عنوان شاخص پول حقیقی الان تعریف شده داره.
بله بله، ما یکی از شاخص‌هام هست ورود و خروج حقیقی است، خالص
الان جریان. الان امسال داشتیم چقدر مثبت بود از ابتدای سال تا الان؟
من رقمش رو دقیقاً خاطرم نیست حدودم. ولی رقمش رقم بالایی نبود، فکر کنم زیر 4-5 همت بیشتر نبود.
چند مثلا منظور من اینه که به عنوان مثال اگر مثلا 20% یا 30% بوده باشه این رشد شاخص از ابتدای سال تا الان، این چقدر حدودا این شاخص، یعنی متناسب هست یا خیلی پایینه؟
نه این قطعا تناسب با رشد شاخص نداشته، ویزار ورودی پول جریان حقیقی. از سوی دیگه ممکنه جریانات مؤثر بر عرضه و تقاضا ناشی از عجز اعتبار در بازار سرمایه بوده باشه، یعنی فعالان بازار سرمایه به دلیل اون برآوردی که از آینده داشتن خواستن از اعتبار استفاده کنن اصطلاحا و منابعی رو قرض بگیرن و باهاش سعید بوش سهام کنن. اینو حتما مستحضر باشید که عرضه و تقاضا در بازار سرمایه و این میزان معاملات در بازار سرمایه تأثیری بر تأمین مالی بنگاه ها ندارد. تأمین مالی بنگاه ها از مسیر دیگری است، ولی اینا لازم و ملزوم هم دیگه هستن. چطور؟ اگر ما بازار سرمایه فعالی نداشته باشیم، اگر شاخصهای مثبتی نداشته باشیم، رغبت سهامداران جدید برای ورود پول جدید، رغبت سهامداران جدید برای ورود به افزایش سرمایه شرکت ها و یا رغبت سهامداران برای خرید اوراق تأمین مالی شرکت ها کاهش پیدا خواهد کرد. لذا من فکر میکنم ما اینو باید یه تفاوتی بهش قائل بشیم که حتما همیشه رشد شاخص ها منجر به افزایش تأمین مالی شرکت ها نخواهد شد، ولی در نهایت این اتفاق خواهد
افتاد. ولی حالا به نظر میرسه که این رشد هم حالا اتفاق افتاده توی شاخص بیشتر در واقع ناشی از گروه های فلزات و پالایشی بوده، یا حالا یه بعضی از گروه ها، نه لزوما افزایش واقعی سرمایه‌گذاری در تولید. آقای دکتر، من سوال بعدیم در واقع در مورد بحث نسبت ارزش معاملات خرد به کل نقدینگی حالا کشور هست، که در واقع میانگین ارزش معاملات خرد روزانه بورس امسال فکر میکنم حدود 6.5 همت بوده، یعنی روز 6.5 همت تقریبا معامله داشتیم ما در بازار سرمایه، که این اگر ما نقدینگی کل کشور هم حدود 1000 همت در نظر بگیریم، این تقریبا یعنی 0.1% از نقدینگی کل کشور. یعنی این بازار هنوز به نظر میرسه که جذب موفق نشده، جذب سرمایه های مردم رو به سمت تولید سوق بده. به نظر شما چرا این اتفاق داره میفته و بازار موفق نیست؟
نگاه کنید، همونطور که خدمت شما عرض کردم، بازار سرمایه یک جای امن برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران هست. هر عاملی که این امنیت رو زیر سوال ببره
باید
باعث
باشه
میشه که بله باید.
الان هست یا باید باشه؟
نه الان نیست. نگاه کنید، به دلایل مختلفی طی سالهای گذشته ریسک هایی به بازار سرمایه ما تحمیل شد که این امنیت رو زیر سوال برد. به طور خاص تصمیمات دولت در اون قوانین و مقرراتی که یک شبه وضع کرد باعث تنش‌ها و تلاطم‌های جدی در بازار سرمایه شد، که این باعث میشه که امنیت در بازار سرمایه کمتر بشه.
ریسک سیستمیک در واقع رفت بالا.
بله بله، ریسک سیستمیک بازار ما به تناسب خیلی رفته بالا. از سوی دیگه به هر حال با توجه به شرایط تحریمی که کشور ما طی سال‌های اخیر با خودش مواجه بوده، به هر حال این اثرات تحریم‌های ناجوانمردانه بر بنگاه‌های ما تأثیر جدی گذاشتن و باعث شده که خب سوداوری این شرکت‌ها هم کاسته بشه، و این خودش یک دیگه از عواملی بود که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ما کاهش پیدا کرده. ولی من اگه بخوام مهمترین عامل رو که بگم باعث این وضعیت شد، تصمیمات دولت بود. دولت به عنوان بزرگترین ریسک در بازار سرمایه طی سال‌های اخیر بود. بحران‌هایی که بازار سرمایه طی چند سال اخیر باهاش مواجه بود، یک سرش به دولت برمی‌گرد. به طور مثال تصمیماتی که دولت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها گرفتن چند سال گذشته باعث به وجود آمدن یک بحرانی در بازار سرمایه شد، یا تصمیماتی که در حوزه خوراک پالایشگاه‌ها گرفت باعث شد که این امنیت زیر سوال بره. بازار سرمایه در واقع خریدار آینده بنگاه‌ها هست، و هر عاملی که باعث بشه پیشبینی پذیر بودن اقتصاد زیر سوال بره، یکی از عوامل بحرانی و یک عوامل ناامنی در بازار سرمایه ما هست. نگاه کنید، اگر بازار سرمایه ما ناایمن باشه، قطعاً بخشی از تأمین مالی بنگاه که بارش بر دوش بازار سرمایه است محقق نخواهد شد. امروزه بازار پول ما توان تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ رو ندارد. در دنیا بازار پول بازار تأمین مالی کوتاه مدت است، و این بار تأمین مالی بلند مدت بر عهده بازارهای سرمایه است. این نقش در بازار سرمایه ما بسیار بسیار کمرنگ شده، به دلیل اینکه این ریسک ها باعث شده که میزان اطمینان در بازار سرمایه ما به طریق بسیار زیادی کاهش پیدا کنه.
خیلی ممنون. ممنون از شما آقای دکتر که پاسخ دادید. آقای دکتر، ما تو بازار سرمایه چیزی داریم به نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری. این صندوق‌ها چقدر به تولید اساساً کمک کردن؟ اصلا هدفشون واقعاً کمک به تولید هست؟ باید آیا بشه؟ این وضعیت چجوریه الان؟
نگاه کنید، یکی از اهدافی که برای تأسیس این صندوق‌ها در نظر گرفته بودن، افزایش و گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری غیر مستقیم است. به هر حال بازار سرمایه به دلیل
سرمایه‌گذاری برای چی؟ سرمایه‌گذاری برای اینکه فقط نقدینگی رو از اقتصاد جذب کنیم و نگه داریم یا نه؟ برای توسعه تولید، خدمات، تولید کالا و خدمات.
عرایض اولم این بود که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در نهایت منجر به سرمایه‌گذاری در تولید خواهد شد. هر چقدر فعالیت این بازار گسترش پیدا کنه، جذب صنایع از این منابع بیشتر خواهد شد. نکنید صندوق‌های سرمایه‌گذاری بستری است برای جذب حداکثری جامعه. بسیاری از فعالان، بسیاری از افرادی که در کشور ما حضور دارند، توانمندی لازم برای حضور مستقیم در بازار سرمایه رو ندارن، به دلیل حالا اینکه در رشته فعالیتشون نیست، تخصصشون نیست، ممکنه در فعالیت دیگری حضور داشته باشن. خب این صندوق‌ها باعث میشن که ما بتوانیم جذب حداکثری کنیم و افراد با همه توانمندی‌هایی که وجود دارن بتوانن از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه منتفع بشن. این صندوق‌ها صندوق‌های مختلفی هستن. یکی از این صندوق‌ها صندوق‌های درآمد ثابت هست که میتواند نقش بسیار زیادی در جذب منابع برای تولید داشته باشه. این صندوق‌ها بر اساس قوانین و مقررات بخش قابل توجهی از ترکیب دارایی این صندوق‌ها باید در سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی و اوراق شرکتی و اوراق درآمد ثابت شرکتی باشه. یعنی چی؟ یعنی شرکت‌ها می‌توانند از طریق انتشار اوراق تأمین مالی کنند و این اوراقشون توسط صندوق‌های درآمد ثابت خریداری میشه و می‌توانند این بنگاه‌ها تأمین مالی خودشون رو انجام بدن.
الان مقرراتش سختگیرانه نیست آقای دکتر؟ مثلا مقررات همین که یک شرکتی بخواد در واقع اوراقی رو بر اساس سود انباشته، چون الان قانون اینه دیگه، میگه شما بورس میاد نگاه میکنه میبینه سود انباشته یه شرکت چقدر هست یا سوداوریش تو یکی دو سال چقدر هست، یه نسبتی از اون اجازه میده اوراق منتشر کنه.
نگاه کنید، برای تأمین مالی بنگاه ها طبقه بندی های مختلفی دیده شده. به عنوان مثال یک بنگاهی که سوداوری مناسبی داره و به قول شما از سود انباشته مناسبی برخوردار شده، یک راهکار برای تأمین مالی داره. برای بنگاهایی که این حداقل ندارن، یک روش‌های دیگری تعیین شده. به عنوان مثال، ما یکی از ابزارهای نوینی که در بازار سرمایه برای تأمین مالی تولید طی دو سه سال گذشته رونق گرفت، ابزار تأمین مالی جمعی یا همون کراود فاندینگ ها هستن. بنگاه‌های کوچک، بنگاه‌هایی که به حال صورت‌های مالیشون اون شاخصه‌های لازم برای انتشار اوراق نداره، از طریق این ابزارها میتوانن تأمین مالی‌های حالا ولو اندک و کوتاه‌مدتی داشته باشن و امروز ما شاهد این هستیم که بسیاری از این بنگاه‌ها تونستن از طریق این کراود فاندینگ تأمین مالی کنن. به طور خاص بنگاه‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان از این طریق تونستن طی سنوات گذشته تأمین مالی کنن. ولی باید قبول داشته باشیم به هر حال شرایط تأمین مالی، امنیت سرمایه گذاران براش خیلی مهمه. ما نمیتوانیم تأمین مالی بنگاه رو به گونه انجام بدیم که در نهایت منجر به ورشکستگی اون شرکت بشود و کسی که در این اوراق سرمایه گذاری کرده متضرر بشه. قطعا قانونگذار باید فضایی رو فراهم کنه که این امنیت فراهم بشه که شرکت هایی که به حال یک حداقل استانداردهای قابل قبولی دارن بتوانن در این مسیر تأمین مالی کنن، که به نظر من بسیاری از شرکت های بزرگ صنعتی کشور امروزه نقش جدی در انتشار اوراق داشتن و میبینیم سالانه، فکر میکنم سال گذشته ما بیش از 70 همت از طریق همین انتشار اوراق ما تونستیم برای بنگاه‌ها تأمین مالی کنیم، تأمین مالی بسیار راحت‌تر از سیستم بانکی.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر قدرتی عزیز که در این برنامه شرکت کردید. خب شنوندگان عزیز، از شما هم سپاسگزار هستیم که تا این لحظه شنونده برنامه خودتون دست‌انداز بودید. بنده مهدی بیاتمنش، مجری برنامه، به همراه جناب آقای روزبهانی، حسین روزبهانی تهیه کننده، و صدا بردار سرکار خانم فاطمه گنجلی و سرکار خانم مقدم که در هماهنگی با ما بودن، از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگه. خدا یار و نگهدارتون.
صبحتون بخیر باشه. آنچه که تقدیم حضور شما شد برنامه دست انداز بود با موضوع وضعیت بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری. مجدد برگشتیم به استودیو و با برنامه به وقت گفتگو همراه شما هستیم و تا لحظات دیگر گفتگوی دیگر تقدیمتون میشه.
عاشقتم دست خودم نیست، این حالا تو سارم عاشقم اونقدر که محال دست دست را بردارم، آخه تو رو نمی فهمه کسی، هنوز به اندازه من به خونه یه تازه من بمونه، حرفاتو بزن ساکوتو بشن، ثانیه ثانیه صداست مثل آروم نفسات، مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم، میرسم از تو به خودم شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونه یا دیوونه گیاشم، ثانیه ثانیه صداست مثل آروم نفسات، مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم، سم از تو به خودم شکل لبخنده تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم، تو رو دارم تو روزایی که دنیا زهیره، میای و حس دل سنگی و دوری میمیره، میای و ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره، ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم، میرسم از تو به خودم شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی دیوونه گیاشم، ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم، میرسم از تو به خودم شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی
دیوونگی. بله، امیدوارم ترانه‌ای که براتون پخش شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه، اما اگر اجازه بدید بریم سراغ گفتگوی بعدی در رابطه با پیگیری کردن رفع مشکل تخصیص ارز نهادهای دامی. به هر حال این روزها و در هفته های اخیر بسیار شنیدیم که فعالان و ذینفعان در واقع حوزه و صنعت مرتبط با دام و طیور مشکلاتی دارن و در تخصیص ارزشون مشکلاتی ایجاد شده. ما هم به دلیل اهمیت این موضوع میخوایم پیگیری بکنیم این قضیه رو و صحبت بکنیم با آقای افشین صدر دادرس، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور. جناب آقای دادرس، خدمتتون سلام میگم و صبح بخیر.
بنده هم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و روز بخیر دارم.
متشکرم. مشکل چی هستش آقای دادرس؟ علت این تأخیری که برای تخصیص ارز نهادها داره مطرح میشه، شما تونستید ریشش رو پیدا کنید؟
عرض کنم خدمت شما که مشکل از دو بخش